بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 36 سطر 15. کیفه و الحد یطلق علی الاسمی حتی انهم قالوا ان التعاریف المثبته فی اوائل العلوم المدونه للاشیاء قبل اثبات وجودها حدودا اسمیه و بعده حدودا قبل اثبات وجودها حدود اسمیه و بعده حدود حقیقیه و معلوم ان اکثرها رسوم. گفتیم که برای بحث در مشارکت حد و برهان باید دو مقدمه رو مطرح کنیم و بعد از ذکر دو مقدمه به بحث مشارکت حد و برهان بپردازیم. در مقدمه اول گفتیم مراد از حدی که در این عنوان آمده مطلق تعریفه، نه حد مخصوص که در مقابل رسمه. بعد نمونه هایی هم ذکر کردیم که در اون نمونه ها حد به معنای مطلق تعریف آمده بود. یعنی این ادعایی که ما کردیم ادعایی نیست که بی نمونه باشه و شخصی ردش کنه، بلکه نمونه داره و در جای دیگه هم حد به معنای مطلق تعریف آمده. حالا میخوام استدلال کنیم که حد رو میتوانیم بر مطلق تعریف اطلاق کنیم. تا حالا نمونه نشون دادیم، حالا میخوام استدلال کنیم که البته این هم خوب دقت کنید میشه نمونه قرارش داد، یعنی نمونه سوم. شاید استدلال هم نباشه بلکه بازم نمونه باشه. علما گفتند، علمای منطق یا علمایی که عالم به علم دیگه هستند منتها وجهه منطقی داشتن، در وجهه منطقیشون این چنین گفتن، گفتن این تعاریفی که در اول علوم مدونه برای اشیا ذکر میکنیم، این تعاریف حدود اسمیه هستند و بعد از اینکه وارد علم میشیم و اون اموری رو که تعریف کردیم اثبات میکنیم، همون تعاریف اسمی تعاریف حدی میشن، حد حقیقی میشن. حد اسمی بودند، حد حقیقی میشن. رسم در گذشته این چنین رسم بود که در همه علوم بعضی از اصطلاحات رو که در اواسط علوم مورد استفاده می شد در اول علم تعریف می کردند. هنوز اثبات نشده بود که این اصطلاح موجوده یا موجود نیست. مثلا در علم هندسه رسمه که اول علم مثلا دایره رو معنا میکنه. خب هنوز وارد هندسه نشدیم، ثابت هم نکردیم که دایره اصلا در جهان خارج موجود هست یا موجود نیست، در ذهن ما موجود هست یا موجود نیست، هنوز اثبات نکردیم. با وجود این میبینیم که حدشو داریم بیان میکنیم، تعریفشو داریم اول علم میگیم. و چه بسیار اصطلاحاتی که در هندسه یا جاهای دیگه بود که اثبات وجودش نشده بود و در این حال تعریف می شد، یا اگرم اثبات وجودش شده بود در علم دیگه اثبات وجودش شده بود و در اینجا داشت تعریف می شد. پس این شخصی که الان داره این علم رو می خونه متوجه وجود این مثلا دایره نیست. حالا یا فلسفه که متکفل اثبات وجود دائره است نخونده لذا متوجه وجود نیست، یا ممکنه در همین علم مطلبی اثبات بشه و این نخونده باشه، هنون نرسیده باشه بشه. علی حال این شخصی که الان تازه وارد این علم میشه توجه به وجود فلان امر نداره، در این حال اون امر رو داریم برش تعریف میکنیم. این چنین تعریفی همونطور که قبلا اشاره کردیم شرح الاسمه، حد حقیقی نیست. حد حقیقی بعد از اثبات وجود شی میاد. قبلا گفتیم اول ما اشاره میاریم، یادتون باشه در اونجایی که مطالب رو توضیح میدادیم گفتیم اول ما اشاره میاد، بعد حل وسیطه میاد، بعد ما حقیقی میاد. یعنی اول تعریف میکنیم شی رو به شرح الاسمش، بعد اثبات وجودش میکنیم، بعد تعریف حقیقی میاریم براش. این نظمی بود که در سابق مطرح کرده بودیم و گفته بودیم باید رعایت بشه. خب پس تعاریفی که قبل از اثبات وجود شی میان تماما شرح الاسم هست و تعاریفی که بعد از وجود شی میان حد حقیقی هست. تعبیر علما رو دقت کنید، همین مطلبی که من عرض کردم به چه عبارتی گفتن؟ گفتن اگر برای اشیا حدودی آوردید، حدود نگفتن تعاریف، اگر حدودی آوردید قبل از اثبات وجود این اشیا، این حدود حدودون اسمیتون، و بعد از اثبات وجود اون اشیا این حدود حدودون حقیقیتون. بر این تعاریفی که ما در اول علم میاریم، در اول علوم مدونه میاریم، دو بار اطلاق حد کردند. یک بار قبل وجودها، قبل وجود این اشیا حدودن اسمیتون، یک بار بعد وجود اشیا حدودن حقیقیتون. بر این تعاریف اطلاق حدود شده. بعد مراجعه میکنیم به این تعاریفی که در صدر علوم مدونه آمده، نگاه میکنیم اکثرشون رسمند، حد نیستند. با وجود این علما رو میبینیم تعبیرشون اینه که این حدودی که برای اشیا در اول علم میآورید حدود اسمیتون و تسیر حدود حقیقیتون، که دوبار اطلاق حدود بر همین تعاریف شده، در حالی این تعاریف حد اصطلاحی نیستن، رسمند. از اینجا هم کشف میکنیم که میتوانیم حد بگوییم و مطلق تعریف اراده کنیم، که این آقایون هم همین کاری کردن دیگه، حد گفتن و مطلق تعریف رو اراده کردن. چون این تعریفی که ما صدر علوم میبینیم بعضی هاشون حدن، ولی اکثرشون حد نیستن، اکثرشون رسمند. علما به جای این که بگن تعاریف صدر علوم تعاریف اسمی هند و بعدن تعاریف حقیقی می شوند، گفتن حدود اسمی هند بعدن حدود حقیقی می شوند. به جای تعاریف حدود گفتن. پس حد به معنی تعریف میاد، اشکالی نداره، حد رو می شه به معنی تعریف آورد. و اینم نمونه سومش. مرحوم سبزواری این رو به صورت یه نمونه سوم ذکر نمی کنه، همونطور که عرض کردم به صورت استدلال میگه. میگه چگونه حد بر مطلق تعریف اطلاق نمی شود در حالی که علما این چنین گفتند. یعنی گفته علما شاهد بر این است که ما حد رو میتونیم به معنای مطلق تعریف بگیریم. چگونه حد به معنی مطلق تعریف نباشد در حالی که علما این چنین گفتند؟ یعنی گفته علما میشه لااقل شاهد بر این که حد به معنی مطلق تعریف میاد. صفحه 36 این سطر 15 هم کیفه، یعنی چگونه حد به معنای مطلق تعریف قرار داده نشود در حالی که حد یطلق بر تعریف اسمی. البته اشکال نداره ما بر تعریف اسمی اطلاق حد کنیم، ولی اسمی که الان ایشون در اینجا میگه بسیارش رسمند، خودش بعدا تذکر میده. وقتی اطلاق حد بر اینجور اسمی ها میشه اطلاق حد و اراده مطلق تعریف. چگونه اطلاق نشود حد بر مطلق تعریف در حالی که حد اطلاق شده بر تعریف اسمی، یعنی بر شرع الاسم؟ حتی انهم قالو، علما گفتن یا منطقیین گفتن، تعاریفی که اثبات میشه در اوائل علوم مدونه لل اشیا متعلق به کائن مقدره یا حاصل یا موجود، هر چی اسمشو میذاری، تعاریفی که اثبات شدن لل اشیا، به خود همین مثبته هم تعلقش بدید خوبه دیگه، تقدیر نگیرید. تعاریفی که اثبات شدن لل اشیا در اوائل علوم مدونه، که فی اوائل علوم مدونه و لل اشیا هر دوشو متعلق به مثبتن. اگر لل اشیا رو یه خورده جلوتر معنا کنیم روونتر میشه. تعاریفی که اثبات شدن لل اشیا در اوائل علوم مدونه قبل از اثبات وجودشون حدودون اسمیتون، قبل از اثبات وجود اون اشیا، ضمیر وجودا و اشیا برمیگرد، قبل از اثبات وجود اون اشیا همین حدودون اسمیتون، و بعدهو یعنی بعد اثبات، ضمیر بعدهو به اثبات برمیگرده، بعد اثبات وجود همین حدود میشون حدودون حقیقیتون. خب تا اینجا شاهد مرحوم سبزواری نیست، شاهد از اینجا شروع میشه. و معلومون ان اکثرها رسون، اکثر اون تعاریفی که مثبت فی اوائل العلوم المدونه هستن، اکثر اونها رسمن، با اینکه رسمن برشون اطلاق حد شده و معلومه که حد اصطلاحی اراده نشده، و الا حد اصطلاحی که نمیشه بر قسیمش که رسمه اطلاق کرد، حتما مراد مطلق تعریفه که با رسم هم سازگاره، با حد هم سازگاره. بله بله بله، تاریخ جز مبادی چی نیست؟ اثبات نمیخوام بکنی، نه اثبات شده، این تعاریف اثبات شده، این تعاریف حاصل شده، تعاریف گفته شده. اثبات نه یعنی معرف ها اثبات وجودشون شده باشه، اونو نمیگیم. خود تعاریف اثبات شده، این نوشته شده، اثبات شده، این نوشته شده، کتابت شده در اول علوم مدونه، منظور اینه، نه اینکه اثبات شده وجود اون معرف، نه، تعاریف نوشته شده مثبت مثل مکتوب است، تعاریف مکتوبه در اوائل علوم مدفنه. اکثر تعاریف، ضمیر اکثرها به تعاریف برمیگرده، به اشیا بر نمیگرده. اکثر این تعاریفی که برای اشیا آورده شده رسومند، چه قبل از ثبوت چه بعد از ثبوت. هی مانعی نداره رسم باشه، بره، میتونه رسم باشه، میتونه نباشه. اگر رسم بود اطلاق حد برش میکنید، باید حد رو معنی تعریف میگیرید. اگر رسم بود و اطلاق حد برش کردید، حد باید معنی تعریف باشه. اون جاهایی که این تعاریف رسمن اطلاق حد شده، پس حد به معنی تعریف بوده که تونسته اطلاق بشه بر این تعاریف رسمی، به همین محل شاهده ماست. معلومه نه اکثرها رسوم، نه اسمیه، نه این تعاریف که قبل از وجود اسمی هستن، بعد از وجود حقیقی هستن، همینا اکثرشون رسومند، نه اون اسمی ها اکثرشون رسومند، همون اسمی ها تبدیل میشن به حقیقی. ما یه تعریف دیگه که نمیاریم. اگر اونها که اسمیان رسومند وقتی حقیقی میشن بازم رسومند. شما یه تعریف دیگه که نمیاریم، همونا رو میگیم حقیقی. علوم رو ایشون مقید کرد به مدونه. علم دو اطلاق داره، یکی اون صورت علمیه که در ذهن ما هست، اینو بهش میگن بله؟ نه، کلمه مدونه رو که توی همین مقدمه اول من دادم توضیح میدم، گفت فی اوائل العلوم المدونه، میخوام بیان کنم چرا کلمه مدونه رو بود. علم دو قسمه، یکی صورت علمیه است که در ذهن ماست، تدوین نشده. هرگاه این صورتهای علمی رو مؤلف تنظیم کنه و توی کتاب به صورت علم ارائه بده، اینم میشه علم، منتها علم مدون. همون صور علمیه ذهنی وقتی میان تنظیم میشن و حالت یک علم منظم پیدا میکنن، به اونم گفته میشه علم. خود اون صورت علمی ولو نظمم نداشته باشه، یه صورت علمی بهش گفته میشه علم. صورت علمی دیگرم میگید علم، جمعشون کنید میگید علوم. ولی شما وقتی این صور رو جمع میکنید و به یه ترتیب خاصی توی کتابتون میارید، اینو بهش میگن علم مدون. علم مدون همون صور علمیه منظم شده ایست که مکتوب شود و تدوین شود. این تدوین همون نظمیست که شما به اون صور علمیه میگید. علوم مدونه یعنی علومی که تدوین شدن، نوشته شدن، یعنی همون صور علمیه و مسائل ذهنی که آمدن تو کتاب. یا مکتوب باشه یا به منزله مکتوب باشه. غالبا مکتوب دیگه، جور دیگه نبوده سابق علل خصوص. حالا مثلا فرض کنید یه جور دیگه هم ممکنه باشه، عکس هم برداری بازم مکتوبه، ظاهرا همش مکتوبه دیگه. مدون همون تقریبا مکتوبه. حالا تو ذهن منم ممکنه تمام این کتاب موجود باشه، اینم میشه علم، ولی علم مدون بهش نمیگن. علم مدون همین است که مکتوب شده، تدوین شده، تنظیم شده. شاید هم حالا بر اون چی که در ذهن من علم مدون بگن از این باب که داره حکایت میکنه، یا اگر منعکس بشه بیاد رو کاغذ میشه علم مدون. علم مدون بالقوه است. نه، در مقابل علم ذهنی منه. علم ذهنی من لازم نیست این تعاریف توش بیاد، ولی یا اولش بیاد. اما وقتی همین علوم ذهنی رو میارم تو کتاب، اول کتاب ذکر میکنم، توی ذهن شما دیگه معنی نداره بگید این صورت اول اون صورت دوم. صورت همه آمدن، حالا ممکنه اول آمده باشه دوم آمده باشه، ولی الان همه منظم پیش شما هستن دیگه، اول دوم نداره. نمیتونیم بگیم در اول علوم تعریف آمده، تو ذهن شما که دیگه اول نمیشه گفت. ولی تو علوم مدونه چرا؟ تو اول میارن، تو وسط نمیارن، اول علوم تعریف میکنه. خب مقدمه اول تمام شد، ما از مقدمه اول فارغ شدیم، مقدمه دوم شروع میکنیم. این مقدمه به کتاب ما 13 خط طول میکشه. 13 خط این مقدمه ادامه داره. بعد از 13 خط میگیم که بلکه 14 خط. بعد از 14 خط میگیم فنقولو ان المراد بالحدود فی الحد اجزاءه و بالحدود فی البراهین الحدود الوسطى. از اونجا شامل بحث شروع میکنیم در بحث اصلی خودمون که مشارکت حد و برهانه. اونجا دیگه از فنقول وارد بحث میشیم، مقدمه دوم هم تموم میشه. مقدمه دوم بیان میکنه که حد به دو قسم تقسیم میشه. ما قبلا هم گفته بودیم حد به دو قسم تقسیم میشه، یکی حد تام، یکی حد ناقص. الان تذکر میده که اون تقسیم مرادم نیست، به تقسیم دیگری میخوام حد دو قسمش کنم. یکی حد وجود، یکی حد ماهیت. حد ماهیت روشن، احتیاج به توضیح نداره. شما مثلا ماهیت انسان رو میخواد تعریف کنید، کافیست که جنس و فصلش رو بیارید. خود ماهیت رو که انسانه در نظر میگیرید، کاری هم به وجودش ندارید. نمیگید ماهیت موجوده، نمیگید انسان موجود، و نمیگید انسان مثلا فرض کنید که با این خصوصیت. هیچ خصوصیتی برای انسان ذکر نمی کنید، فقط خود ماهیت من حیثیه ملاحظه میشه و تعریفش رو ذکر میکنید. انسان چیست؟ حیوان ناطق. این حد ماهیت است، یا به تعبیر دقیق تر حد ماهیت من حیثیه است. یعنی اصلا در ماهیت شما توجه به هیچ امری خارج از ماهیت نداشتید، نه وجودش رو، نه عدمش رو، نه اینکه ماهیتی است که مثلا میتونه علت باشه یا میتونه معلول باشه. به هیچی از خصوصیات ماهیت توجه نداشتید، ماهیت من حیثیت رو تعریف کردید. اینو بهش میگیم حد ماهیت. حد ماهیت روشنه، یعنی حد ماهیت من حیثیت. حد وجود یعنی چی؟ حد وجود دو تا احتمال رو به ذهن ما میاره. یکی اینکه خود وجود رو تعریف کنید، یکی اینکه ماهیت رو به لحاظ وجود تعریف کنید. یعنی ماهیت رو موجوده ببینید، بعد ماهیت موجوده رو تعریف کنید. تو ماهیت موجوده شما حق ندارید به جنس و فصل اکتفا کنید. در ماهیت من حیثیت اگه خواستین تعریف کنید، میگین جنس و فصل همین. اما ماهیت موجوده اگه بخوان تعریف کنید، باید فاعل رو ذکر کنید، غایت رو ذکر کنید. ماهیت موجوده وقتی تعریف میخواد بشه، ماهیت با قید وجود فاعل میخواد، غایت میخواد، باید فاعل و غایتش بیاد. پس فرق است بین تعریف ماهیت من حیثیت و ماهیت من حیثیت موجوده. در تعریف ماهیت من حیثیت موجوده، شما هم باید جنس و فصل رو بیارید، هم فاعل و غایت رو بیارید، چون وجود رو دارید لحاظ میکنید. ماهیت موجوده کی بهش وجود داده؟ باید درست معلوم بشه. اما در ماهیت من حیثیت اکتفا میکنید به جنس و فصل، چون وجودی مطرح نیست. پس فرق است بین حدی که برای ماهیت میارید و حدی که برای وجود به این معنا، یعنی به معنای وجود کنار ماهیت. خب آیا خود وجود میشود تعریف شود؟ حد برای خود وجود بریم، چون ما الان اسم گفتیم حد، یا حد وجود یا حد ماهیته. حد ماهیت که عبارت شد از حد ماهیت من حیثیه، حد وجود چی شد؟ گفتیم دو احتمال داره، یکی حد خود وجود، یکی حد ماهیت موجود. حد ماهیت موجود توضیح دادم، فرقشو با حد ماهیت تنها هم گفتم. حد وجود آیا میشه گفت یا نه؟ اصلا وجود حد داره یا نداره؟ وجود جنس و فصل که نداره، چطوری میشه حد برش آورد؟ ولی مرحوم سبزواری میگه میشه برای وجود حد آورد. حد وجود به معنی این که خود وجود تعریف کنیم میاد، ولی اون مراد ما نیست. مراد ما همون احتمال اوله، یعنی ما وقتی میگیم حد وجود، یعنی حد ماهیت موجوده. نه مرادمون از حد وجود حد خود وجود باشه، اگرچه حد خود وجود درسته. خب حالا این که حد خود وجود درسته و چه جوری وجود تهدید میشه، اینا رو من توضیح میدم. فقط معلوم شد در این بحث، در این مقدمه دوم، که حد رو میتوان برای ماهیت آورد و میتوان برای ماهیت موجود آورد. این دوتا بحث ما تو این مقدمه ثانیه مطرح میکنیم. اما حد برای خود وجود اونم توضیح میدیم، ولی دیگه مورد بحث ما نیست. در مشارکت حد و برهان ما از حد برای وجود اراده میکنیم حد ماهیت موجوده رو، نه حد وجود رو. آخه ما توی بحث مشارکت حد و برهان ماهیت رو مطرح میکنیم و براش تعریف میاریم، بعد میگیم اجزای این تعریف با اجزای برهان یکی هست، مشارکت دارن. اجزای کدام تعریف؟ تعریف ماهیت یا تعریف ماهیت موجوده یا تعریف عدو؟ حالا بعدم بس میشه. هیچ بحث از اجزای تعریف وجود نداریم. خود وجود تعریف کنیم به اجزایی، هیچ بحث در تعریف وجود تو مشارکت حد و برهان نداریم. پس درسته که حد برای وجود داریم، ولی او منظور ما نیست. اون چه که منظور ماست حدیست که برای ماهیت موجود است. اما چطور حد برای وجود داریم، با اینکه میگن وجود جنس و فصل نداره، و چطور اطلاق حد شده؟ اما این جواب سوال دوم رو زودتر عرض کنم بهتره. علما گفتن وجود علت حد تام است برای وجود معلول. اطلاق حد بر وجود بر وجود کرده. وجود علت حد تام است برای وجود معلول، ولی وجود معلول حد ناقص است برای وجود علت. هم بر وجود معلول اطلاق حد شده منتها حد ناقص، هم بر وجود علت اطلاق حد شده منتها اطلاق حد تا. بر وجود اطلاق حد شده، پس وجود باید حد داشته باشه، باید حد داشته باشه که اطلاق کردن. چطوری وجود حد داره؟ این سوال اول بود که قرار شد بعدن توضیح بدن. الان توجه کنید، ما بر وجود اطلاق حد کردیم، پس وجودم حد داره. وقت سوال میشه که گفته شده وجود جنس و فصل نداره، اگر جنس و فصل نداره چطور حد برش میارید؟ ولو مرادتون از حد مطلق تعریف باشه، وجود نمیشه با تعریف حدی تعریف کرد و نمیشه با تعریف رسمی هم تعریف کرد، چون تعریف رسمی مشتمل بر جنس هم هست و جنس و وجود جنس نداره. گذشته از این، اون عرض خاصی که توی رسم معرف قرارش میدهید، او چطوری میتواند وجود رو که ابده البدیهیات تعریف کنه؟ خودش احتیاج به تعریف داره. عرض خاص وجود ناشناخته تر از وجوده، چطور میتونید معرف وجود قرارش بدید؟ پس برای وجود رسمی ندارید، چون رسم یا هر تعریفی باید ابین باشد از معرف، و ابین من الوجود ما نداریم که در تعریف وجود بیارید. پس هم وجود جنس و فصل نداره، هم ابین از خودش نداره، بنابراین نمیتونید حد برش بیارید، نمیتونید رسم بیارید. این در جای خودش گفته شده که وجود فاقد حد و رسمه. حالا چطور میگن وجود علت حده، وجود معلول حده؟ این خلاف آن چیزیست که در جای خودش گفتن. جواب اینه که ما وجوده مطلق رو نمیخوام تعریف کنیم. وجود مطلق قابل تعریف نیست و هم ابین الاشیاء هم جنس و فصل نداره. ما الان داریم اطلاق حد میکنیم بر وجود علت نه بر وجود، یا اطلاق حد میکنیم بر وجود معلول نه بر وجود. وجود علت و وجود معلول اولا ابین الاشیاء نیستند. میتونیم با تعریف اولا اشتباه گفتم، ابیان الاشیاء نیستن، میتونیم تعریف رسمی برش بیاریم و اراده کنیم از و به جای تعریف رسمی بگیم حد، چون قبلا اجازه دادیم حد رو اطلاق کنیم بر رسم. پس میتونیم برای وجود معلول رسم بیاریم و اون رسمش عبارت بشه از وجود علت، یا برای وجود علت رسم بیاریم و اون رسمش عبارت بشه از وجود معلول. پس وجود رو میشه رسم قرار داد یا برایش رسم آورد. وجود معلول رو رسم قرار میدیم برای وجود علت، پس برای وجود علت رسم میاریم، خود وجود معلول رسم قرار میدیم. وجود هم میشه رسم قرار داد، هم میشه برایش رسم آورد، چون وجود مطلق ابین الاشیاء، ولی وجود مضاف که ابین الاشیاء نیست. میتونید با چیز دیگه که ابین بیانش کنید. اگر پیش شما وجود علت ابینه، اونو تعریف قرار میدید برای وجود معلول. اگر وجود معلول ابینه، اون رو تعریف قرار میدید برای وجود علت، اون ابین رو تعریف قرار میدید. و هر کدوم از این دو وجود نگاه کنید ممکنه یکشون ابیان باشه. وجود مطلق ابیان الاشیاء ولی وجود خاص ابیان الاشیاء نیست. پس اگر چه وجود خاص هم جنس و فصل نداره و در نتیجه حد رائج نداره، ولی رسم میتونه داشته باشه، چون ابیان از وجود مضاف ما داریم. این وجود مضاف ممکنه ابیانش پیدا بشه، ابیانش رو حد خودش قرار بده. پس شدنی است که وجود مضافی رسم بشود یا تعریف بشود برای وجود مضاف دیگر. حالا در این کلامی که علما گفتن این چنین وضعی پیش آمده: وجود علت تعریف شده برای وجود معلول، وجود معلول هم تعریف شده برای وجود علت، و هر دو مضافن، اشکالی نداره. نه، وجود مضاف ماهیت موجوده نمیشه. ماهیت موجوده ماهیت است متصف به وجود که ما ماهیت رو تعریف میکنیم. در وجود مضاف درسته اضافه شده به یه ماهیتی، یا شاید هم اضافه نشده باشه به ماهیت، اضافه شده باشه به یه مفهوم، ولی در این حال ما اون وجود رو میخوام تعریف کنیم. یه وقت ماهیت موجوده رو تعریف میکنید، یه وقت وجود یه ماهیتی رو تعریف میکنید. دوتا مطلبه. ماهیت موجوده رو وقتی میخوان تعریف کنید در واقع ماهیت تعریف میشه، ولی وجود رو وقتی میخوان تعریف کنید در واقع وجود تعریف میشه. خب آخرین مطلب رو بگم، نمیرسیم متن رو بخونیم، ولی آخرین مطلب رو عرض کنم. وجود علت حد تام است برای وجود معلول، ولی وجود معلول حد ناقص است. این تام و ناقص چرا میگیم؟ حد بودن روشن شد، عیبی نداره که اینو حد قرار بدیم اونو حد قرار بدیم، و مراد از حد هم همون تعریف باشه، یعنی رسم باشه. این اشکال نداشت، تا اینجا رو بیان کرده بودیم. ولی چرا اون تامه این ناقصه؟ علت همه معلول رو دارد، ما اضافته وجود معلول رو داره، خصوصیات معلول و شؤون معلول هم داره، تازه به درجه عالی. یعنی هر شأنی که برای علت هست، برای معلول هست، اشتباه گفتم علت، هر شأنی که برای معلول هست اشرفش برای علت هست. بنابراین شما اگر عالم به علت بشید، تا کنه معلول رو عالم میشید، چون علت تمام معلول رو دارد، کنه معلول رو دارد، ما اضافته. پس اگر علت رو عالم شدید، تمام معلول پیش شما روشن. اما معلول دریچه ای از علت هست، یعنی علت یه وجود وسیعی دارد، معلول حکایت میکند اون وجود وسیع رو، یعنی دریچه ایست که به سمت اون وجود وسیع باز میشود. و شما وقتی بخواد از طریق معلول علت رو بنگرید، در واقع از دریچه دارید علت رو نگاه میکنید و همه علت نشون داده نمیشه. معلول به اندازه دریچه وجودی خودش علت رو نشان میدهد، و چون ناقص تر از علت است، پس نشون دادنش نشون دادن ناقصه، یعنی حد ناقصه، کامل نمیتونه وجود علت رو بیان کنه، برخلاف علت که کاملا وجود معلول رو در اختیار ما میذاره. معلول نمیتونه وجود علت رو در اختیار بذاره، چون معلول کم داره از علت. علت معلول رو داشت، اضافه هم داشت، میتونست کاملا معلول نشون بده، اما علت کم اما معلول کم داره از علت. وقتی کم داره نمیتونه کاملا علت نشون بده، بنابراین حد ناقص میشه برای علت، در حالی که علت حد تام شده بود برای معلول. روشن شد این مطلب؟ پس علت حد تام است برای معلول، یعنی وجود علت، علت اشتباه گفتم، وجود علت حد تام است برای وجود معلول، وجود معلول حد ناقص است برای علت. روشن شد مطلب؟ و در این حال روشن شد که اطلاق حد بر وجود کردیم، پس وجود میتواند حد داشته باشد، ولی حد وجود در این بحث ما مراد نیست و منظور نیست. ما وقتی میگیم حد وجود، مرادمون این نیست که حد خود وجود، بلکه مرادمون حد ماهیت موجود است. حالا روشن شد تمام بحث تقریبا مقدمه ثانیه رو من اشاره کردم که سه جور حد ما تنظیم کردیم: یکی حد وجود به معنای این که حد خود وجود باشد، یکی حد وجود به معنای حد ماهیت موجوده، یکم حد ماهیت به معنای ماهیت منحصویه. اون اولی رو گفتیم درسته، ولی مورد بحث ما نیست و ما بهش توجه نداریم. دو تای دیگه گفتیم درستن و هر دو مورد بحث ما. وقتی ما میگیم حد ماهیت یعنی حد ماهیت من حیثیه، وقتی میگیم حد وجود یعنی حد ماهیت موجوده. پس حد وجود یعنی حد ماهیت موجوده، حد ماهیت یعنی حد ماهیت من حیثیه. توی بحث مشارکت حد و برهان هر جا حد ماهیت گفتیم معلوم مرادمون چیست، هر جا حد وجود گفتیم معلوم مرادمون چیست. اینم مقدمه دوم، خلاصش بود، تطبیقش و توضیحات اضافی که داریم. ان شاءالله جلسه آینده.